비보던 매대운 라디오라.
رشید جان سلام، خسته نباشی. شما، الینا، شهرام، عمو جلد، دایی جلال ببخشید.
از اتفاقا تشریف ببرن کارخونه های قند، به تمام قند و دوها بخونن و فوت کنن لاغر این مشکلات بهداشت و درمان حل شه.
چرا؟ چون که هر جا میری اسم ایشونه، اون از سلام فرمانده که توی توالت میری صداش تنین اندازه. اینم از کتب درسی.
ببینیم شما که اینقدر امام معجزه‌گری دارید، لطفاً سیسمونی فرزندان تنم شان یه جوری معجزه کنه که لازم نباشه برید از خارج از کشور بخرید بیارید.
سلام عزیز دل در چمن از بلبل باغبان به تو میگو سلام بگو بغلا سلام بگو بغلا سلام عزیز دل در چمن از بلبل باغبان به تو میگو سلام بگو با گلا سلام بگو با گلا
سلام عزیزای دلم، سلام علیکم. ما همچنان همراه شما هستیم با ایستگاه فردا. برنامه ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید و تکرار برنامه رو پنج شنبه جمعه 1 تا 3 بامداد، جمعه شنبه، دوشنبه، سه شنبه 10 تا 12 صبح.
ستا پر دروازه بنده ما دم ملنگی موسم سترگ جنگ ویجنه شند شر ویجنه مینه دکه باکرمه تمیزک لویجنه سلام عزیز دل در چمن از بلبلم باغبان به تو میگو سلام بگو بغلا سلام بگو بغلا سلام عزیز دل در چمن از بلبلم باغبان به تو میگو سلام بگو بغلا سلام بگو بغلا کلدی بهار کلدی یانم غنی گار کلدی آچلم من چمنده باغم گدلدار کلدی آچلم من چمنده باغم گدلدار کلدی آرا کوزم قایقدار برات می نازا قایده کی تای عاشقلا نازا برات دلدار قایده کی تای عاشقلا نازه بلد دلدار سلام عزیز دلم در چمن گل بلند باغبان به تو میگم سلام بگو با گلم سلام بگو با گلم
خانم آقایون، یکی از جذابیت های ریاست جمهوری توی ایران اینه که همیشه یه هواپیمای حاضر آماده روی باند فرودگاه نشسته که شما هر وقت دلت خواست پاشی بری سفر استانی، هم فال هم تماشا. قدیم ندیما حالا خیلی نظم و ترتیبی نداشت دیگه، رئیس جمهورا بعضی وقتا که می‌خواستن خودی نشون بدن یه پروژه‌ای، کارخونه‌ای، سدی، جایی رو افتتاح کنن، یه سفر استانی می‌رفتن. ولی از زمان اوس محمود این سنت سفرهای منظم استانی توی جمهوری اسلامی جا افتاد و شیخ حسن و بعضیش هم دیگه مشبرام هم دنبال روی اوستای اعظم نظام شدن و سفرهای استانی رو مرتب منظم کردن. الانم مشبرام و رفقا هر یکی دو هفته یه بار دست جمشید یه سفری میرن، یه ناهاری میخورن، یه چهار تا تپه رو به شکل میدانی و جهادی مورد عنایت قرار میدن، دوباره برمیگردن پایتخت. آخرین سفر استانی مشبرام هم سفر به شهرستانه استان تهران بود که خب از این سفر آخری حرف و حدیثایی هم در اومد. جونم براتون بگه بعد از این سفر امام جمعه شهریار توی خطبه های دجمن شکن نماز جمعه مشبرام بت شکن رو بعد جوری مورد عنایت قرار داد و اینجوری گفت:
دغدغه همه ما این بود، یه وقت من از همین تریبونم گفتم نتیجه این سفر چه شد؟
چه شد؟
مسببات این سفر چه شد؟
چه شد واقعا؟
این سفر برای مردم چه ارمغانی داشت؟
بله، این دعوا از اون دعوا هاستا، یعنی یه بر دشمن چکن، یه بر بت چکن، یه بر امام جمعه‌ای که نماینده معظم له، یه بر رئیس جمهوری که تدارکات چه معظم له. دعوا قشنگ درون سازمانیه. حالا شاید هم دعوای زرگری باشه، حالا ما که خبر نداریم، ولی اجالتاً سهم ما مردم رعیت همین تماشای دعواست دیگه. خب بریم ببینیم مشبرام نظرش چیه.
برخی بر بنده خورده میگیرن که شما چرا به استانها سفر میکنید، چرا به شهرستانها میرید.
خب
اینا اشکالشون این است که تجربه با مردم بودن رو ندارند.
آها، تجربه ندارن.
اشکالشون اینه که نمیخوان برن تو اجتماعات مردمی، درد دل مردم رو گوش کنن.
آخه
بنده لذت بودن با مردم رو کاملا میچشم و همواره معتقدم مدیر و مدیران، نه فقط بنده به عنوان خادم مردم، نه، همه استانداران، فرمونداران، بخشداران، وزرا و همه کسانی که به نام دولت کار میکنن باید با مردم،
بله،
از مردم، بله، و در مردم باشن.
در مردم واقعا؟ در مردم باشن. خب چیز حالا خیلی نظرشون این بود تشخیص کلینیکی مشبرام این یه بار درست بود، چون مسئولین مثل که واقعا در مردم هستن و مردم هم با تمام وجود دارن مسئولین رو در خودشون احساس میکنن. یعنی حالا به هر حال من فکر کنم این تنها حرفی که مشبرام زده به خوبی عمل کرده همین در مردم بودنه. حالا فکرای بد نکنین دیگه، مثلا من خودم صبح که خواب پا میشم کاملا حضور مشبرام رو در من احساس میکنم که داره همینجوری هی وول میخوره، کارای انقلابی میکنه. یا مثلا خیلی وقتا کاملا احساس میکنم یه مسئول محترمی دفتر دستکشو به قسمت‌های تحتانی دستگاه گوارش هم منتقل کرده، اونجا شده دفتر کارش، همش یه جلسه برگزار میکنن، حتی صدای جلساتشون هم میاد، میشنوم گاهی اوقات، بقیه هم گاهی اوقات میشنوم. بله خلاصه به هر حال اینجوریه دیگه مشبرام. من به هر حال من فکر میکنم که یعنی خیلی هم در مردم نباشید، یعنی خیلی چیز جالبی هم نیست آخه انقدر در مردم بودن. واردی که واردی؟ آره همین دیگه، قرمون شما متوجه شدین الان؟ اینجوری شد خلاصه تهش.
توی یه کوچه خاکی رودی از شور و ترانه، خنده هامون بیریا، گریه هامون بی بهانه. کوچه بود پاتوق مهتاب، توی شب های تابستون هر شعری واسه فردا، وقت خوابیدن تو ایوون. از عبور نور و خوبی مونده جای پای سایه پشت اون درای چوبی، تشنه یه قطره بارون، تن تختیده یه باغچه، گلدونای بی هیاهو، لحظه یه مردن قنچه.
سلام، والا کار از باشتری شناسی و ویروس شناسی و گارس شناسی و اینا گذشته. خیلی ببخشید، کار از
چی شد؟
لزن شناسی و فاضلاب شناسی هم گذشته.
ای بابا،
یه باب جدیدی اصلا باز کردن. بعد همه اینا به کنار، فرض کن رشته رو زدن، چی میاد تدریس کنه؟ مسلماً گوسالش نمیتونه به مادرش شیر بده. 100% معظم له شایسته این مقامی که بیاد درس بده. به نظرم بی خیالش هم بهتره. نکنیم، نکنید، نکنند.
ماشاءالله چه مثالای خیلی قشنگی هم زدید. ولی شما اعضای خبرگان رهبری رو دست کم نگیرین. وقتی قرار باشه از وجنات و سکنات معظمله برامون کتاب درسی در بیارن، اونا کاملا مسلطن به ماجرا. بله، برای پاچه‌خواری نیاز نیست شما خیلی دانش و تسلط به سوژه و اینا داشته باشی، که یه دستمال لازمه، یه جفت دست. عزیزان همه‌شون صاحب سبکن، ماشاءالله، هزار ماشاءالله.
از اون وقت یاده و میاد زنگی بینشی اسلامی و معارف فراری بود، مخصوصا که یه آقای دبیرمون بود، همیشه کلاسش حسابی پاچه خاری آقا رو میکردند و تعریف از آقا میکردند، من کلاسش رو به گن میکشید. همین، من پسر عموی اسفانیه ملینا هستم، فامیلا دورشون تو اسفان.
چه خوشش اومد خودشم. ملینا خودش هم نمیدونست پسر عموی دور تو اصفهان داره. داره میگه آدرس بدیم اگه میشه پولکی و گز و این چیزا بفرستی برای دختر عموی دورت. زشته واقعا، میدونم. حالا این بعد از این همه وقت پسر عموی دورت از اصفهان زنگ زده میگه پولکی گز بفرست ملینا جان. واقعا بعد من شرمنده. خواستید بفرستید آدرس میدم، بفرستید آدرس استودیو ما بهش میدیم. آره قربونش. چقدر خوشحال بود. قش 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 میخندید.
سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا، میزگاه شما در بخش خبر امانگاهی پیش رو. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. شکستن رکورد 70 ساله گرمای هوا در آبادان و رسیدن دما به 53 درجه در این شهر، با تشکر ناظران از مادر گیتی که حالا وسط این بگیری ببند بدبختی رکورد چکنیش گرفته واسه ما. اقدام عراق در ممنوع کردن واردات مرغ و تخم مرغ از ایران و نظر کارشناسان که ببین اینا چیکار کردن که دیگه ما اندازه تخم یه مرغ هم پیش همسایه‌هامون ارزش و اعتبار نداریم. و توقیف فیلم برادران لیلا توسط سازمان سینمایی وزارت ارشاد و توصیه فعالان عرصه ازدواج به کارگردان فیلم که شما اسم فیلم رو بکن ازدواج و زایمان لیلا، ببین سسویت مجوز میگیره. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدن. اینک مشروح خبرگاه با همکارم قناری.
با سلام، مرتضی آقا تهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت گاهی اوقات فقط نقاط ضعف رو میبینیم و بنا رو به سیاه نمایی میگذاریم. الان وضع ایران ما نسبت به کل دنیا بهتر است. در این رابطه یکی از کارشناسان امور وضع ایران به خبرنگار ما گفت خداییش وضع کشور ما از کشورهایی مثل موزامبیک، گینه بیساو، بروندی و قبایلی مثل بوابوا، هوساهوسا و خوزاخوزا بسیار بهتر است، چون بنا به اطلاعاتی که به ما رسیده در آن مناطق حتی مشاهده شده که مردم همسایه های خود رو شکار کرده سر میخ سیخ میزنند و میخورند، ولی مردم خوب ما اصلا تمایلی به خوردن همسایه های خود نشان نمیدهند. پایان مشروع اخبار.
قناری جان، شما به کباباتون سر میخ میزنین اصولا؟
ما چون گیاهخواری اصلا کباب نمیخوریم، چه میخ چه سیخ.
متوجه شدم، خیلی ممنون از روشنگری. همون گونه که در خبرها شنیده اید، سارقانی که به بانک ملی دانشگاه حمله ور شده میزان زیادی از اموال مردم را با خود به سرقت برده بودند دستگیر شدند، اما در بین اعترافات آنها موارد مشکوکی وجود دارد که نشان می‌دهد پای یک عمه در میان است، چون 50 میلیون از اموال دزدیده شده را به عنوان کادوی تولد به عمه خود داده بودند. این در حالی است که در سطح جامعه عمه ها در مقایسه با خاله ها ارج و منزلت زیادی ندارند و مردم تا از دست هم ناراحت می شوند شروع به احوال پرسی از عمه های یکدیگر می نمایند. البته از بحث عمه گذشته، امام جمعه تهران نیز در نماز جمعه از نیروی انتظامی به خاطر دستگیری این سارقین تشکر کرد و گفت فرماندهی انتظامی تهران مقتدر و مهربان است. برای پی بردن به ابعاد این اخبار و گزارش ها تماسی داریم تلفنی با کارشناس ترافیکاتی سرقتیاتی انتظامیاتی برنامه جواب آقای جام سرهنگ.
بله.
سرهنگ جان احترام نظامی بنده رو پذیرا باش.
بله بنده هم سلام عرض میکنم خدمتی همه عزیزان.
سرهنگ عمت چطوری؟
آقا جون یعنی چی؟ ای راست میگی عمه، خود شما چطوره؟
سرهنگ دارم احوال عمه خانم تو میپرسم، با چه شاکی میشی خب؟
آقای عزیز اصلا جاش نیست اینجا این مسائل و اینها که.
آقا مثلا ببین من اینجوری جواب میدم.
عجبا.
عمه من کلن خوبه، ولی از وقتی که سنش بالا رفته فراموشی گرفته. هر موقع منی میبینه فهم میکنه من شوهرشم.
جدی میگو؟ خب نمیشد که اینجوری.
نه سرهنگ، اولش کمی سخت بود، به خصوص وقتی که بغلم میکرد ول نمیکرد. ولی بعد دیگه راهش رو یاد گرفتم دیگه.
چی بود راهه؟
هیچی، همون دقیقه اول که میمد بند میکرد به هم وش میگفتم راستی من یه زن دیگه هم گرفتم ها، که دیگه اونجا شاکی میشد لیوان میوان پرت میکرد سمتم.
عجب.
حالا اینا رو بکن، میگم این سارقا که گرفتینشون واقعا عمه پرور بودن ها سرهنگ.
بله، ولی خب چه فایده داره، ما رفتیم همه اون پولا رو از عمهشون گرفتیم دیگه.
راحت داد سرهنگ.
یه کمی مقاومت کرد آقا جون، ولی بعد با کمک نیروهای امدادی تونستیم ایشونا راضی کنیم پولا رو بده. البته در حینی تحویل پولی شما موفق شده بود جیب یک دوتا از مامورای ما رو هم بزنه.
نه بابا خانوادگی جنشو داشتن این نفس.
بله.
حالا این هیچی سرهنگ، تو خبرها دیدم امام جمعه تهران هم ازتون تعریف کرده که.
بله، شون بنده نوازی کردن، فرمودن ما مقتدر و مهربانی.
سرهنگ واقعا احساس مهربون بودن میکنی الان یا عداش در میاد؟
نه آقا جون، خب معلوم است که پلیس با مردمی عزیزمون مهربونه.
واقعا تو این ویدیوهایی که از زندانا یا گشت ارشاد اومده بیرون، اصلا مهربونیتون فرو میره تو چشم آدم.
یعنی
اتفاقا من یه شعر گفتم برای مهربونی نیروی انتظامی سر.
واقعا؟
آره آره.
باریکلا. آی خوب باشد بنده میبرم تو صبحگاه میخونم.
ایوه ایوه ایزو بدی
بفرم.
مهربونیت قشنگه، همزبونیت قشنگه، وقتی که دستگیر میکنی پشیمونیت قشنگه.
آقا جون این پشیمونی چرا؟ پلیس طبقی مقررات دستگیر میکند، پشیمونی نداره.
آی شعره دیگه، باید گیر میدی وزن و قافیه رو بچسب. بعد میگه ارتش کوفه داری.
ارتش کوفه دیگه چی هست آقا جون؟ ما با ارتش کار نداریم.
نه این عطر شکوفه بوده، من کردمش ارتش کوفه، یه حالت نظامی خاصی پیدا کنه. باشه دیگه، حالا بس دیگه، وقتمون تموم شد. با تشکر از توجه شما تا گاوی دیگر و همان گاوی دیگر، خدا نگهدار. خب بذارین یکم تمرین کنم، برم برای قنری اجراش کنم. این خوده یه ارتش کوفه داری، تیر و گلوله داری، وقتی که به صبحگاه میای چقدر تو بیقراری، وقتی که به صبحگاه میای
فرشید. اگه میشه صدای منم پخش کنید، شاید به گوش آقای خامنه‌ای برسه. از دیروز تا حالا با یه قندون پرقند
میشستم
پشت در بیت رهبری، شاید آقای خامنه‌ای یه فوت به این قندا بکنی، مشکلات زندگی ما هم حل بشه. به خدا کرای خونه، سفره خالی، گشنگی، هزینه دانشگاهمون، آیندمون. آی خامنه ای دستم به دامن تو رو خدا، یه فوت بکن، هم یه خطه از این دامن بره بالا،
ها؟
هم یه خطه هم مشکلات ما حل بشه. قربون او فوتت برم.
خیلی ممنونم، مراقب باش ولی ها، فوت آقا خیلی قویه، یه وقت فوت میکنه خودتو، قندونتو، دامنتو، مشکلاتت کلن از ریشه حل میشین. ماشالله فوت ما از عمل درجه شما فوتی هم زیاد داشته، البته جز نوه سردار رحیم صفوی هم کسی ندید حالا کسی دیگه شفا گرفته باشه، ولی میگن مثل که اینجوریه. قربونت، فوت به کت و بالت. دختر خانم آقا پسر را حواستون رو جمع کنین، دوباره میخواییم بار علمی آموزشی برنامه رو ببریم بالا. میریم سراغ بررسی برنامه این هفته طبیب که از شبکه سه سیما پخش شد. این برنامه همجور که از اسمش مشخصه درباره بیماری ها و راه درمانشون صحبت میکنه. خب بریم ببینیم که دکتر حسن براتی جراح زانو چی داره برامون.
یکی از عللی که آرتروز توی حتی کشور مسلمان و کشور ما نسبت به کشورهای حالا غربی بیشتر هست، هم توالت ایرانیه، هم حالا نماز خوندن ماست. چون زانو به صورت چهار زانو قرار میگیره و فشار فوق‌العاده زیادی روی زانو ایجاد میکنه، باعث تخریب غضروف و در نهایت آرتروز میشه.
عجب عجب، یادداشت کردین؟ بخش خیلی علمی بود. توالت ایرانی و نماز باعث آرتروز زانو میشه؟ یعنی نماز خوندن باعث میشه آدم آرتروز زانو بگیره؟ خب پس این دانشمندای ژاپنی تو صدا و سیما چی میگن که نماز خوندن باعث بهتر شدن چرخش خون در مغز میشه و سجده کردن باعث میشه امواج الکترومغناطیسی از بدن دفع بشه؟ اصلا گروه بابای دانشمندان ژاپنی، حاج آقا قرائتی، خودمون هم اشتباه میگه. یعنی
ورزش تو نماز هست.
بیا.
حرکات رکوع و سجود.
آها.
موسیقی تو نمازه.
موسیقی؟
نماز ریت داره. بسم الله الرحمن الرحیم، رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، نستعین، مستقیم، والین.
دکتر با تو بودا اشتباه میگه باعث آرتروز میشه دکتر.
ما اگر که از هزار تا اینجا 100 تا مریض جرده میکنیم، شاید توی اروپا و حالا آمریکا از هزار تا شاید بیست عمل بکنم، چهار سوز اینجا بیشتر.
ای بابا ولکنم نیست دکتر. بابا نمازو که اونجوری زدی تخریب کردی، تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی میای از آمریکای جنایتخوار، اروپای بدعه تعریف میکنی؟ عجب بابا. خب همین کارا رو کردی تا پاتو از در استدیو گذاشتی بیرون، برنامه رو فرستادن تو باقالیا دیگه. بله بله، بعد از تمام شدن این برنامه معاونت سیما بیانیه داد که معاونت سیما در پی این اتفاق غیر قابل توجیه در آنتن زنده ضمن عذرخواهی از عموم مخاطبان، پخش برنامه طبیب را به دلیل ضعف و قصور دستندرکاران برنامه تا اطلاع ثانوی با هدف اصلاح رویه های خلاف ضوابط متوقف می کند. این برنامه در آینده نزدیک پس از اطمینان از رعایت استانداردهای ضروری برنامه های زنده و تخصصی پخش خود را از سر خواهد گرفت. حالا میشه پیش بینی کرد البته در سری جدید برنامه طبیب دکتر میارن در مورد نقش نماز در کاهش چربی خون، بهبود کارکرد کلی، خصوصا درمان بیماری های پوستی، شفاف شدن پوست، همه اینا حرف بزنه تا این گند رو بشورن ببره یه جوری دیگه. البته این ماجرا به همین جام ختم نشد و آقای دکتر توی راه، یعنی از پخش زنده که رفت، هم تو مسیر، تو راه که داشت برمیگشت، ماشین رو زد بغل، همونجا توی ماشین توبه نامه ویدیویش رو منتشر کرد اینجوری.
با سلام خدمت دوستای عزیز، من امروز برنامه طبیب بودم، متاسفانه یه ویدیو تختی شده از من داره دست به دست میشه تو فضای مجازی که انگار توی برنامه من توصیه به ترک نماز کردم که متاسفانه کاملا غلطه. ما همه مسلمانیم و اعتقادات خودمون رو داریم و نماز یکی از ارکان اصلی دینه که همه موظفیم و تکلیف داریم که انجام بدیم.
بله آقای دکتر، تختی شده است. اصلا ببین این نرم افزارهای ادیت و تختی است که دشمنان نظام و اسلام را زنده نگه داشته است. شما فقط مواظب خودت باش، یهو از پشت بوم خونت سر نخوری بیفتی پایین. نه نیست، این روزا زیاد شده، خیلی اتفاقی همجور دارن، یه هی زرت از پشت بوم میفتن پایین. اصلا از من میشنوی کلن روی ارو زمین چه تکون نخور، چه کاریه؟ تو خیابونم نرو راستی، تصادف هم آخه زیاد شده. آره تو خونم نمون، چون ساختمونا میریزن پایین. دکتر من واقعا نمیدونم دیگه بعد چی کار کنی، فقط هر کاری میکنی مراقبت کنی، اوضاع خیته دیگه. آره قربونش. خلاصه ببین، کارشناس صدا و سیما شدن درد سرش خیلی زیاده، خیلی بیشتر از این حرفا که فکرشو کنی. بله
مثل نماز و روزه، عشق توی خونمه، عطر نفسان تو عزیزتر از جونمه، کبیر تشنه سنم تو خواب بارون تو، پرنده یه نگاه من از زیر چشمون تو. ببین چه بیقرارم، همش در انتظارم برای دیدن تو، دیگه طاقت ندارم. ببین چه بیقرارم، همش در انتظارم برای دیدن تو، دیگه طاقت ندارم. مثل نماز و روزه، عشق توی خونمه، عطر نفسان تو عزیزتر از جونمه، کبیر تشنه تنم تو خواب بارون تو، پرنده یه نگاه من از زیر چشمون تو.
دکتر اومدی؟
بله عزیزم.
میگم دکتر کاش منم میتونستم برم دانشگاه.
آفرین. چرا نتونی؟ اگه حالت بهتر بشه مرخص میشی، میتونی بری دانشگاه.
واقعا دکتر؟ یعنی میشه جونم؟
بله که میشه. بگو ببینم چه رشته‌ای میخوای بخونی.
خامنه ای میخوام بخونم دکتر. میخوام دکترای خامنه ای بگیرم.
خامنه ای دیگه چیه؟ اصلا چنین چیزی نداریم عزیزم.
دکتر این دوستم هم میگفت خامنه ای خودش دیپلم نداره، تو چطور میخوای دکتراشو بگیری؟
بابا من چنین چیزی نمیگم. میگم اصلا چنین رشته‌ای نداریم عزیزم.
دکتر عقب از اخبار یعنی. قرار رشته خامنه ای شناسی اضافه بشه به رشته‌های دانشگاهی، گفتن خوب رهبری میکنه باید درس بدن تو دانشگاه.
حالا این همه رشته چرا میخوای چون این رشته ای رو بخونی؟
رشته آینده داریه دکتر. دکتر مهندس ها همه مسافر کشی میکنن، ولی با مدرک دکترای خامنه ای راننده هم بشی میشی راننده شخصی خود آقا.
از دست تو باشه، حالا دراز بکشم پولتو بذارم.
میگم خیلی شبیه رشته هوا فضا باید باشه. نه
فکر نمی کنم. چطور مگه؟
چون واقعا حکمرانی آقا یه جوریه انگار 40 سال مملکت رو هواست.
خیلی خوب باشه، از این حرفا نزن دیگه، دراز بکش وقت منو نگیر، بجون ببینم.
نه ترس دکتر، شوخی کردم. بیا بزن دکتر.
حالا
شد یه سوال میگم، من اگه دکترهای خامنه ای بگیرم به نظرت تهش چی کاره میشم؟
من نمیدونم، شاید همونجور که گفتی توی بیت که شما میبت بدم.
دکتر یعنی من هم دکتر میشم؟ وای شما دکترهای آمپولزنی؟ من هم دکترهای خامنه ای.
یعنی چی دکترهای آمپولزنی چیه دیگه عزیز من؟ من روان پزشکم
بابا. ما که ندیدیم دکتر شما روان ما رو به پزشکی همش میگی دراز بکش شل کن، شاید هم روان ما دیوونه ها توی باطنمونه.
بیمار روانی بس دیگه، انقدر حرف نزن شل کن.
دیگه گفتم بزن بابا راحت باش. دکتر به نظرت رشته خامنه ای شناسی آزمایشگاه و کارگاه عملی هم داره؟
من اطلاعی ندارم عزیز من. کارگاه عملی چی؟
که مثلا تئوریشو که خوندیم عملی بیارن بذارن وسط کلاس با ابعاد مختلفشون از نزدیک آشنا بشیم، کلا یعنی بدن دستمون دیگه.
تموم شد، این هم برو نگه دار.
دکتر خیلی بد زدی امروز.
بس که حرف میزنی.
من شله شل نبودم.
رفیه دیگه عزیزم، به این چیزا فکر نکن، استراحت.
دکتر نه را دکتر، من هم به زودی دکتر میشم، بعد میگی کاش بیشتر با هم حرف زده بودی. یا دکتر وای آزمایشگاه خامنه ای چی میشه؟ ولی خامنه ای رو بخواییم بذاریم زیر میکروسکوپ، باید میکروسکوپمون خیلی بزرگ باشه، گنده احتمالا تلسکوپ رو باید سر و تهش کنم. دکتر من میخوام مرخص بشم برم دانشگاه، دیگه تصمیمم رو گرفتم، منم میخوام دکتر بشم. دکتر دکتر
میشه دعوتم کنی منو به خلوت عشق، تو بیا خطو بکش رو همه جز من، تو فقط خوب منی، گل کم روی منی، همیشه عطر تو میمونه روی این تن. عجب جوابی عشقت شده تم پوشم، نباید جدا شین دستا از آغوشم، با یه لبخندت شد دنیا فراموشم. عجب جوابی عشقت شده تم پوشم، نباید جدا شین دستا از آغوشم، با یه لبخندت شد دنیا فراموشم.
سلام فرشید جان.
سلام علیکم.
خوب باشی. به نظر من معظم لیه یه دستاورد تاریخی توی دنیا داره، اونم
چطور؟
میتونیم بگیم که به عنوان تنها رهبر دنیاست که هیچ تپه‌ای رو نچیزیده باقی نگذاشته. یه جورایی باید استاد نقاشی هم میشد به عنوان تنها رهبری که همه چیزو قهوه‌ای رنگ میکنه. قربونت یاسرم.
قربون خودت یاسر جان. من نمیدونم البته این چیز دونه اینا چرا انقدر خوب کار میکنه دیگه. والا ما یک دهم اینا به تپه ها میچیزیدیم الان باید میرفتیم روی چال کلا زیروندی رو عوض میکردیم. اینا چجوری انقدر خوب دارن عمل میکنن هیچیشون نشده، من نمیدونم. با من عجیب. دوستان خب میدونید یکی از بحران‌های اصلی کشور ما اینه که رئیس جمهورش وقتی دهن رو وا میکنه معلومه تهش چی در بیاد ازش و چه بحران جدیدی زاییده بشه از دک و دهن ایشون. بحران دهانی جدید مشهب رام هم اینه که توی سخنرانی همون موزه یعنی دهان رو باز کرد و اینجوری گفت:
رئیس دانشگاه پزشکی رشت و گیلان با من تلفنی بهشون زنگ زدم، خسته نباشید بگم، گفت فلانی
خب؟
اتفاقی افتاده از خود مسئله کرونا برای ما بسیار مهمتر. چهره‌های از بسیجی‌ها و نیروهای جهادی و انقلابی امروز اومدن تو بیمارستان‌های ما.
آها.
دارن کار میکنن که به پزشک و پرستار ما یاد دادن چگونه کار کردن برای ما.
یاد دادن؟ یعنی یارو طلبه که صبح تا شب داره علوم 1400 سال پیشو میخونه که موقع توالت رفتن اول پای چپو بذار، موقع بیرون اومدن پای راستو، رفته به پزشک و پرستار مملکت یاد داده که چجوری کار کنن؟ خب لامصب یه ذره فکر نمی‌کنی تو قبل حرف زدن؟ خب نتیجه این بحران دهانی جدید ایشون البته براش خیلی جالب نبود، چون رئیس نظام پزشکی کشور یه بیانیه تند و تیز خطاب بهش نوشت که تیترش این بود: جناب آقای رئیس جمهور، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان غلط زیادی کرده است. یعنی بنده خدا دیگه نتونسته بود بگه جناب رئیس، آقای رئیس جمهور غلط کردی این حرفا رو زدی، چون اون رئیس دانشگاه احتمالاً تو تماس تلفنی حالا اومده خودشو چای شیرین کنه، یه قپی اومده حالا دیگه، ولی فکر نمی‌کرد این شیرین احوال برداره زرتی حرفای خلوت تلفنیشونو بیاره پشت بلنگو بگی. که البته من شبرام به نظر میاد اصلا در این زمینه نیازی به رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان نداشت، یعنی خودش یه پا مدعی ماشاءالله.
طلبه‌های ما وقتی من رفتم کنار خانواده های داغدار دیدم طلبه ها هستن، فقط
آها.
دل اونها رو حضور طلاب و افاضل ما داره آرام میکنه.
آخه
خیلی هاشونم به شهادت رسیدن.
اصلا بغض راه گلوشو بسته بود. فکر کن طرف عزیزشو به خاطر کرونا از دست داده، داره عزاداری میکنه، نمیدونه چی کار کنه، دنیا براش تموم شده، تیره و تار شده، یهو چهار تا طلبه پلاکسیا و پلاکسفید و اینا کم کار کرد، در خونهشو میزنن میرن تو، اونجا دیگه با دیدن اینا اصلا فرد عزادار یادش میره کسی رو از دست داده، تموم میشه میره پی کارش عزا و عزاداری و این حرفا. با حضور طلبه های عزیز در مراسم فقط دیگه عشق است و مستی. به به تو خب اینا از بدو تاریخ درسته کارشون این بوده برن تو مجلس ختمی هفتی چهلی جای دو خط حرف بزنن، یه اشکی از جمع بگیرن، بعدن پارکت مربوطه رو بگیرن برن سمت ختم بعدی، ولی دیگه نه در حدی که مجلس ابرام میگه دیگه. ولی اگه منظورش اینه که روحانیت و مبارز باید به تنظیمات کارخونه ایشون برگردن و همون مراسم ختم و اینا رو دست بگیرن، ما هم به شدت موافقیم. راستی میدونید از نظر مشبرام دلایل رفتن کرونا از ایران چی بوده؟
ما چطور در کرونا موفق شدیم؟
چطور؟
لطف خدا؟
آها.
رهنمودهای رهبری، حضور مردم و مشارکت مردم.
خدایش باورم نمیشه میگه رهنمودهای رهبری. یعنی یارو اون اولش اومد گفت که این بلا اصلا بلایی به اون صورت نیست، شروع کرد به دعا درمانی.
این بلا به نظر ما بلای اونچنان بزرگی نیست، از این بلا بیا. بزرگتر هم وجود داشته و داره، خودمون هم در کشور مواردی رو مشاهده کردیم.
بله.
میتوانند با دعا با توسلات
دعا
آدم بخواد توصیه کنه. من توصیه میکنم دعای هفتم صحیفه سجادیه رو.
بله، این رهنمودهای رهبری بود که ما رو نجات داد از کرونا. بعدم که میگفت اینا احتمالاً آمریکایی‌ها درست کردن این یارو کرونا و اینا رو، در نهایتم که 5 6 ماه جلوی واردات واکسن رو گرفت، هزاران نفر رو بکشتن داد. بعد این کفجف کنش اومده میگه رهنمودهای رهبری باعث موفقیت ما در برابر کرونا شد. خدا وکیلی من نمیدونم اون موقع که آقا مغز توضیح می‌کردن بعضیا کجا بودن، واقعا برام سواله ها، جدی میگم اینو.
دست از زمین گذشته خانه ندارم، میروم و دل به فردا همی سپارم، در جستجوی رهایی رهایی تنهایی، میروم و دل به دریا همی سپارم. ای شهر خاموش، ای راه تاریخ، با خانه به دوش امشب هم بسازم. ای آسمان دور، ای ابر آرزو، بر هر آنچه هست و نیست تا فردا بباری.
اعصاب ندارم ملینا ها،
کاملا مشخصه. ولی خب حالا
بگو ببینیم چی داری برامون. بودو
دیگه، شما اول برنامه اون خبر خوبه رو دادین از طرف دانشمندا و اینا برای بله. زمین دیگه بله. من مجبورم بله بالانس برنامه یه خبر بد رو متاسفانه از طرف محققا طبق معمول درباره آدمیزاد بدم.
شما که راحت باشتی، کلا شما همون جغد شاخدار بودی، برونکا بودی، کی بودی؟
همون
بیا بازم یه خبر بد، یه خبر بد تو بگو ببینیم محققا چی کردن.
آره دیگه ببینیم. ولی خب این تحقیق خیلی دقیقه، یعنی اصلا بله. جای ردخور نداره.
میدونم همیشه همینطوریه تحقیقات. حالا بگو تو؟
دیگه آخه ببینین روی 1702 نفر انجام شده.
آه درست میگی، رقم به نسبت جمعیت کره زمین هم خیلی بالاست.
خیلی دقیقا. بله بله. حالا ببینین محققا گفتن که ببینید عزیزم، شما بین 50 تا
همینجوری گفتن عزیزم.
آره همین عزیزم رو گفتن، دقت کنین.
خب
گفتن شما اگه بین 50 تا 70 سال باشی، بعد اگه بتونی 10 ثانیه بدون کمک روی یه دونه پات وایسی، که خب هیچ،
خب روی پات،
روی پات
بین 50 تا 70 سالت بشه روی آه. پات 10 ثانیه وایسی،
10 ثانیه وایس، خب هیچ، اوکیه.
خوب.
ولی اگه وای نستادی چی؟
چی میشه؟
من یغرفات همه صلوات. آره آره
نفهم، یعنی 10 ثانیه رو پامون وای نستیم میریم اون دنیا. آره. این چه تحقیقی آخه؟
تحقیق پزشکی.
اینا چی میگی تو برنامه؟ آقا من فکر کنم درباره مهندسی معدنه.
نه پزشکی. آره ببینید، خب این تحقیق قبلا هم انجام شده، ثابت هم شده،
ثابت هم شده، حتی
ثابت شده که عدم حفظ تعادل روی یک پا با احتمال سکته مغزی و این چیزا چی ارتباط داره.
خب نگفتی اگه کسی نتونه 10 ثانیه روی یه پا تعادل داشته باشه خطر اون دنیا رفتنش چقدره؟
ببینید خب اینو... افرادی که تو روی دوره میانسالی یا پیریشون هستن
بله.
اگه نتونن این کارو بکنن، تقریبا دو برابر افرادی که تونستن تعادل خودشون رو حفظ کنن در 10 سال آینده از دنیا میرن.
هیچ چی دیگه، از امروز روزی 22 ساعت تمرین یوگا و تعادل روی یک پا داریم شهرام جان.
آره پاشین بدنا رو فرم میاد.
شما تولدت هم هست ماشاءالله، سنت هم رفته بالا، الان روی یه پا بعید میدونم بتونی 10 ثانیه، بعید میدونم، شما همش نشستی.
آره پاشین الان یه ذره بدنامون رو فرم میاد. خوبه. آره
نه اینجوری نمیشه، بذار من همین الان بلند شم ببینم چند ثانیه روی پام وای میسم. اجازه بده لحظه
میگم تا شما دارین بلند میشید. آره تا شما بلند شدی من اینم بگم که محققا ببینید توی این تحقیق گفتن که این تحقیق یه محدودیتایی هم داره، 100 درصد نیست.
چه محدودیتایی؟
مسئله آدمایی ان که مورد آزمایش قرار گرفتن.
نو همون درصد بالای جمعیت کره زمین دیگه.
آره همون. ببینید برای بچه‌ها همه سفید پوست بودن برزیلی، آره که خب شاید در گونه های دیگه آدمیزاد مثل ما بر بچه های خاورمیانه یه غیر سفید پوست یه جور دیگه باشه.
خب نمیشد اینو هم اول بگی، من الان 30 ثانیه از روی پام وایسادم خسته شدم، ما همینجوری نشستم یه دو تا سکته رو رد کردیم
دیگه. تقصیر من نیست، محققا اینو آخر تحقیقشون گفته بودن. آره باش. البته البته بازم تاکید کردن که به هر حال این تست 10 ثانیه‌ای خیلی کاربردیه و در سلامت بیمار به متخصصا خیلی اطلاعات مفیدی رو ارائه میده.
خب شهرام جان یا آهنگ بزن ما یه ذره باشه، یه لنگ پا برقصیم پوز این بچهای برزیلی بخوره. چی فکر کردن در مورد ما به خدا؟
یه لنگ پا برقصیم فکر کنم خیلی زیاد دیگه اون میکنین ها، میرین تو لول جنتی و اینا. آره اونجوری میشه
بابا، اون روی دو پاش هم نمیتونه 10 ثانیه واسته. چی میگی لول جنتی؟ من 30 ثانیه هم یعنی باقلوا برات وایسادم. Everything's gonna be alright. So don't you worry. Don't you worry about a thing. 'Cause everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. It's gonna be all be alright. Thumbs up vibe. Ready for the night. Lit like a light. About to take flight. Get high than a cat. Floating on the sky, look mama, I could fly. I feel so alive, and I live my best life. Do just what I like. Get that price. I was down and now I'm rise up. Head up and my eyes up. I keep getting wiser. Then I realize that everything will be. دلبران دل میبرند اما تو جانم برده ای، ناز را افزوده با نازت توانم برده ای، میزنی چشمک مکرر دلبر شیرین من، با تکان پلک خود تا بیکرانم برده ای، رمز و راز عشق را با غمزه های ناز خود، سوزشی درد نردی نهان تا استخوانم برده ای، من که میخواهم بگویم راز خود را پس چرا دست های مهربان را بر لبانم برده ای، ساکتم کن تو مرا با بوسه های بی هوا، شعر را با بوسه از روی زبانم برده ای، تو همانند تمام دلبران هستی ولی دلبران دل میبرند اما تو جانم برده ای، برام بخند فقط چقدر تو خوشاب و گلی، من خوشم میاد ازت مثل خودم اهل دلی، مثل پروانه میشم میگردم ای دور سرت، توی هر جا تبری خودم میشم هم سفرت، چه رو به راهم با تو من، تا ته دنیا با تو هم، توی هر جا میبودم بعد تو گفتم پا شدم، چه رو به راهم با تو من، تا ته دنیا با تو هم، دوست دارم هر شب تو به چینی عشقم با خودم، روزتون بخیر تا فردا. زندگی بی تو واسم زندگی ناکامله، گل من عطر توه، عطر گلای از دستی، توی عشق ساده نه تو واسم من
همه کسی که رو به راهم با تو من تا ته دنیا با تو هم توی هر جایی بودم بعد تو گفتم پاشدم چه رو به راهم با تو من تا ته دنیا با تو هم دوست دارم هر شب تو به چینی عشقم با خودم